عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. السلام عليكم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام مجتبی علیه السلام و السلام را انشاءالله خداوند متعال توفیق معرفت بیشتر اون حضرت، محبت اون حضرت، ولایت اون حضرت، زیارت اون حضرت و شفاعت اون حضرت را نصیب همه ما بفرماید. شایسته بود اگر مقداری وارد صحبت راجع به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می شدیم و عرض ارادتی به ساحت مقدسش می کردیم، ولی چون خیلی دیر شده من وارد میشم به بحث تفسیر. انشاءالله در سخنرانی بعد از نماز فضائل و مناقب حضرت امام حسن علیه السلام رو خواهیم شنید و شب هم انشاءالله باز خواهیم شنید، دیشب هم که استفاده کردید. خدمت شما عرض شود سوره شریفه بعدی که ما انشاءالله در محضرش هستیم و شروع میکنیم، سوره شریفه تین هست. سوره تین یا سوره انجیر به لحاظ همون آیه اول که و تین و زیتون هست، سوره تین نامیده میشه. سوره مکی هست، یعنی در مکه معظمه نازل شده، و در باره فضیلت خوندن این سوره هم روایاتی نقل شده، از جمله این روایت که از حضرت رسول اکرم نقل شده که خدا هر کس این سوره را قرائت بکنه خدای متعال دو خصلت رو به او میده، یکی عافیت در دنیا، یکی یقین در دنیا. عافیت و یقین قطعا از مهمترین نعمتهای الهی این دو نعمت هست و امیدواریم که خداوند متعال به برکت قرائت این سوره به همه ما عنایت کنه، بتونیم در نمازهای مستحبی، در نمازهای واجب با قرائت صحیح، در غیر نماز از مداومت بر این سوره هایی که کوچکن به ظاهر و بلندن در معنا انشاءالله استفاده کنیم. این سوره شریفه با چهار تا قسم شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. این واو رو قبلا هم گفتیم، واو قسم هست. واو قسم یعنی معنای خود این واو این هست که سوگند میخورم. گفتیم در عربی گاهی بعضی از حروف معنای جمله ای دارن، یکیش همین حروف قسم هست که یک حرف میاد مثلا واو، ولی معناش احلفو هست، اقسمو هست، یعنی قسم میخورم، سوگن میخورم. قسم به تین، قسم به زیتون، قسم به طور سینین، قسم به این شهری که امین است. حالا امین هم به چه معنا هست؟ عمدتا اینجور معنا شده که شه بلد امین، یعنی اون شهری که انسانها در او امنن، در امانن، حرم امن الهی هست. این ترجمه کوتاه. بریم سراغ تفسیر این آیات شریفه. خب و تین چیه؟ و تین و زیتون سه تا تفسیر شده. اولین تفسیر همینه که معناش همین معنای ظاهری باشه که ما میفهمیم، تین یعنی انجیر، زیتون هم یعنی همین زیتون خوراکی که میبینیم و ازش روغن میگیرن و ازش استفاده میشه. خب چرا خدا به انجیر سوگن بخوره، چرا به زیتون قسم بخوره؟ یادتون باشه قبلا گفتیم که قسمهای خدا، خدای متعال، برای اینه که اون مقسمون به رو ما به عظمتش و اهمیتش توجه کنیم. و شمس، سوگن به خورشید، نگاه کنید بالای سرتون آیت بزرگ خدا رو ببینید، چقدر این شگفتی داره این کره بالای سرتون، چقدر نقش داره در زندگی شما، چقدر نظم داره و امثال این. و شمس و القمر، نگاه کنید به ماه و نظام دقیق او و خصوصیات او و مدار منظم او. خدمت شما عرض شود، حالا هم خدا میگه تین، انجیر، حتما آیت خدا نباید چیز بزرگی باشه. شما به این میوه کوچه که پیش پا افتاده هم دقت کنید، ببینید خودش به اندازه خودش یک شهری از عظمت. این میوهی که لطافتش، مزهش، رنگش، انواعش، اقسامش، خاصیتهاش، اینم از آیات الهی. پس اگر این تفسیر باشه، پیام این آیه این میشه که آیت خدا و علامت خدا و نشانه خدا حتما نباید یک چیز با عظمت ظاهری باشه، مثل خورشید، مثل ماه. نخه، اگر چشم بینایی باشه و فکر روشنی باشه و عقل سلیمی باشه، همین انجیر هم خودش یک دنیایی از معناست، همین زیتون هم خودش دنیایی از معنا. سعدی خیلی زیبا بیان میکنه این رو در اون شعر، میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی هر برگ این درخت انصافا همینجوره که یک کتاب مفصل در خداشناسی است. اینجا هم اگر معنای تین و زیتون این دوتا میوه باشه، عرض کردم پیام آیه اینه که فقط خدا را در آسمان ها جستجو نکنی، فقط خدا را در آیه های بزرگی مثل خورشید و ماه و ستارگان و کهکشان ها جستجو نکنی، حتی در میوه کوچکی مثل تین یک کتاب مفصل در خداشناسی خدا را به شما میشناسونه. آدم وقتی که نگاه میکنه به بیانات قضاشناس ها و پزشک ها، اونایی که با این دو جنبه و حیات انسان سر کار دارن، خصوصیاتی و خاصیت هایی که برای این دو میوه ذکر کردن خودش بحث مفصلی است که خیلی از مفسرین هم نقل کردن، من اصلا واردش نمیشم و عرض نمی کنم. روایات ما هم خیلی درباره این دو میوه ذکر شده. من دو روایت رو به عنوان تیمن و تبرک از حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده برای شما میخونم، یکی راجع به انجیر، یکی راجع به زیتون. میفرماید التین یذهب بالبخر، انجیر از بین میبرد بخر یعنی بوی بد دهان را، و یشد الفم و العظم، محکم میکند فم به معنی دهان، منظور لثه ها شاید باشه، لثه ها رو محکم میکنه و استخوان ها رو، و یون به تو شعر، خانمایی که خیلی حساسن روی موهاش، می رویاند مو رو یعنی تقویت میکنه مو رو، و یو به هبو به دا دردها رو از بین میبره، و لا یحتاج معه الى دوا، آدم که با انجیر باشه نیاز به دوایی نداره. در روایت دیگری راجع به زیتون میفرماید نعم الطعام الزیت، خوب غذایی است زیت. زیتون خودش به عنوان غذا ذکر شده، ما زیتون رو به عنوان چاشنی استفاده میکنیم اصطلاحا، یعنی سر سفره حاشیه است، مثل سبزی زیتون هم کنار سفره است، هیچ وقت به عنوان غذا استفاده نمیکنیم، اما در روایات ما خودش به عنوان غذا مطرح شده. یطیب النکهه، بوی انسان رو خوش بکنه. فرق اون روایت با این روایت اینه، اونجا بوی دهانه، اینجا بوی بدنه. یطیب النکهه و یذهب بالبلغم، بلغم رو از بین میبره، بلغم و صفرا و اینها چیزایی که در جاهای خودش توضیح دادن که به اصطلاح چی هست، و یو صف اللون، رنگ پوست رو صفا و جلا میده، و یشد العصب، اعصاب رو تقویت میکنه، و یو ذهب بالوصب، ضعف رو از بین میبره، و یطفئ الغضب، روی غضب انسان تأثیر میگذاره و قوه غضبیه رو کاهش میده، کمتر انسان عصبی میشه. خب اینها نقل شده از حضرت آقا و مولایمون امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. اخیرا هم یک تحقیقات ژاپنی ها کرده بودن که موجب اسلام بعضی هاشون شده بود، من الان دیگه اون رو بیان نمی کنم، فقط اشاره می کنم میتونید تو اینترنت بگردید که یک اینا دنبال یه غذایی بودن که به ملکه زنبور داده میشه و در تقویت مغز اثر عجیبی داره، اون خود اون غذا برای زنبور ساخته شده، برای انسان اون اثر رو نداره، ولی اون پروتئین خاصه که یک شماره خاص داره تأثیر عجیبی در مغز انسان داره، دنبال اون بوده، برای اون دنبال غذاهای مختلف میرسن به زیتون و انجیر. قرآن 6 بار از زیتون نام برده، 1 بار از انجیر نام برده. حالا اون تفصیلش رو عرض کردم، من ذهنی دارم میگم، از حافظم دارم میگم، بطور بر اساس همون تعدادی که زیتون در قرآن تکرار شده و انجیر آمده، اگر به این تناسب مخلوط بشه اون غذایی که اونا میخواستن به دست بیاد، یعنی حتی تکرارش هم معلوم میشه روی حساب و کتابه، گفتن موجب اسلام و بعضی از همون محققین شده که اون پروژه رو اجرا کرد. خب پس احتمال اول تین یعنی همون انجیر، زیتون هم یعنی همون زیتون، و این چه قسمی است توضیح دادیم. خدا میخواد بفرماید که همینجا دقت کنید، تازه علم شما تا اینجا رسیده، قطعا و یقینا هرچی پیشرفت کنید باز خصوصیات عجیبتری از اینها کشف کنید. احتمال دوم گفتن نه، تین و زیتون اشاره به دو تا محله، اینا دو تا کوه هن. یک کوه در شام هست، یک کوه در بیت المقدس هست. اون کوهی که در شام هست انجیر زیادی روش می روید، لذا بهش گفتن تین، کوه انجیر. اون کوهی هم که در بیت المقدس هست زیتون خیلی عالی و خوبی داره، لذا بهش گفتن کوه زیتون. پس اینجا دو محله، منطقه اول در شامات، منطقه دوم در فلسطین، که اینا محل مناجات و عبادت اولیای الهی بوده. در کنار دمشق کوهی هست به نام قاسیون، اونجا خدمت شما عرض گفته میشه که محل زندگی بعضی از انبیا بوده. حالا ما به صورت قطعی نمیخوام بگیم همون کوه هست، ولیکن دو کوهی که محل مناجات انبیا و محل عبادت خدای متعال بوده در منطقه دمشق و در منطقه بیت المقدس. همینجا توی یک پرانتز کوتاه هم اشاره کنیم که متاسفانه هر دو منطقه الان در آتش جنگ داره میسوزه. در غفلت جهان اسلام هر دو منطقه رو دشمن، یکیش رو ظاهر صهیونیست ها دارن تخریب میکنن که فلسطینه، یکیش هم در باطن صهیونیست ها دارن تخریب میکنن که شامات و سوریه هست. هر دو جا هم جنگ به واسطه استکبار جهانی، اونا پشتشن، نفعش هم اونا میبرن. سلام علیکم. بله، عرض کردم بسیاری از انبیای الهی در این دو منطقه عبادت میکردن. خدمت شما عرض شود هم شامات، هم منطقه شامات، هم منطقه بیت المقدس انبیای متعددی بودن. خدمت شما عرض شود الان در اون جبل قاسیون گفته میشه که فرزندان حضرت آدم اونجا بودن و خدمت شما عرض شود محل زندگی حضرت ابراهیم، محل زندگی حضرت موسی و پیامبران بنی اسرائیل مناطق بوده. خب این معنای تین و زیتون احتمال دوم. احتمال سوم بعد میگیم، طور سینین و هذا البلد الامین را هم معنا کنیم. و طور سینین و هذا البلد الامین، قسم به طور سینین. خب کوه طور در مصر که محل مناجات حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده و در اون آیه شریفه هم میفرماید و اذ واعدنا موسی 30 لیله و اتممناها فعش فتم میقات ربی 40 لیله. و در آیات دیگری هم از این طور نام برده شده، بیان شده که حضرت موسی در اونجا هم به نبوت مبعوث شد، هم برای دریافت خدمت شما عرض شود که الواح تورات به اونجا دعوت شد و در همونجا بود که وقتی که به طور سینا رفته بود اون امتحانات برای بنی اسرائیل پیش آمد. در سوره مریم آیه 52 خیلی آیات زیادی است، منتها من باید همین یکی دو تا رو عرض میکنم. صفحه 308 و ذکر فی الکتاب موسی أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن. اینجا طور به عنوان طور ایمن آمده، ایمن یعنی دارای یمن مبارک. و قربناه نجیا و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. صفحه 309 آیه 52، قبلش آیه 51 بود که در صفحه قبل. در سوره مؤمنون آیه 20 از یمن میاد، یعنی دارای یمن و برکت. آیه 20 سوره مؤمنون صفحه 343، و شجره تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صفحا للآکلین. خدمت شما عرض شود که اینجا هم طور داره، به زیتون هم اشاره شده، اما خدمت شما عرض شود که سوره قصص رو، قصص 29 صفحه 389 اول صفحه است. فلما غضا موسى الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارن، قال لأهلهم كسو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فآخر بس أصل كلمة تور بمعنى كوه، كوه. أما إنجا إشارة بأن كوه خاص كه عرض کردیم که حضرت موسی علیه نبی نوالی و علیه السلام در اونجا تورات رو تلقی کرده، مراجعات با خدا کرده، حوادث و جریانات مختلفی رو هم داشته. تور سینا، تور سینا در مصر، یکی از دوستان ما که رفته بود اونجا گفت یه قسمتی رو باید پیاده رفت، اما به اونجا که میرسی همون کوهی که در قرآن داره که متلاشی شد و خر موسی صعقا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسی صعقا، میگه الان اون کوه متلاشی شده به همون صورت هست، یعنی یک منطقه بسیار بزرگی پوشیده است با ذرات سنگی که اینجا همطور پخش شده. حالا ایشون میگفت من نرفتم، از قول ایشون نقل میکنم که از علما و روحانیونی که الان در قم هست، گفت اینقدر اون فضا هنوز معنوی و روحانی است که در انسان یک تأثیر فوق العاده ای میگذاره. میفرم ایشون میگفتن به یکی از علمای پیرمرد من نقل کردم، ایشون گفت به هر صورت شده من باید برم یارو ببینم. گفتم آقا پیاده روی زیادی داره چند فرسخ، ایشون میگفت در این حالشون پیاده روی کرد و رفت اونجا رو. و تور سینین، تور و کوه مبارک، سینا گاهی گفته میشه، گاهی سینین گفته میشه، هر دو معنای دارای برکت. و هذا البلد الامین، چهارمین قسم به این شهر. کدوم شهر؟ شهر امین. امین خدمت شما عرض شود که هم به معنای امانت دار معناش هست، مثل من این شخص شخص امینی است، یعنی چه؟ یعنی امانت نگهدار. خب مکه یعنی چه امانت نگهداره؟ حرم امن الهی است، کسی که اونجا وارد شد در حفاظت خدای متعال هست. حتی اگر مجرمی وارد حرم امن الهی شد حق ندارن او رو، اگر بیرون جنایت کرده حق ندارن او رو بگیرن، باید آب و غذا رو بر روش ببندن، خودش خارج بشه از حرم امن. البته اگه تو خود حرم جنایت کنه این همون طور گرفته میشه و مجازات میشه. خب این چهار قسم و دو تفسیر. یک تفسیر دیگر هم من اشاره میکنم که از این بحث دیگه بگذاریم، خدا بخواد فردا وارد بشیم، و اون روایت از رسول اکرم نقل شده. اون روایت اینه، میتونید بنویسید، فرمود خدای متعال چهار شهر رو برگزید و درباره این چهار شهر این چهار آیه آمده، فرمود و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. بعد توی این روایت میفرماید و تین مدینه است و زیتون بیت المقدس و طور سینین کوفه است این نجف و هذا البلد هم مکه. تین مدینه، زیتون بیت المقدس، طور سینین کوفه و نجف و هذا البلد هم مکه. کوفه و نجف، شهر کوفه و شهر نجف. احیانا ممکنه بگیم مگر کوفه و نجف اون وقت بوده؟ کوفه و نجف بله سابقه طولانی داره، منتها بعد تخریب شده، صورت که آثاری ازش نمون. در زمان بعد از پیامبر اکرم، در زمان خلیفه دوم، مجددا بنا شد. و الا مسجد کوفه روایات زیادی داریم که تمام انبیا در اون، روایاتی داریم که بسیاری از انبیا در اونجا نماز خوندن، حتی حضرت آدم اونجا محرابی داره که در اونجا نماز خونده، پس معلوم میشه سابقه داره اینجا. خب این چهار قسم حالا چی خدا میخواد بفرماید؟ انشاءالله به خواست خداوند متعال فردا اگر عمری باشه بیان کنیم که مراد چی هست. به طرف حضرت موسی نیامد، حرکت نکرد، خدا تجلی کرد، این تو خدمت شما متلاشی شد، حرکت نکرد، تو حرکت نکرد، به طرف حضرت موسی هم نیامد. بفرمایید. فتجلل الجبل نداره، آیه شما که عرض کردم، فلما تجلل ربه للجبل جعله دکا، این کوه رو به تعبیر ما منفجر کرد، خورد کرد، ریز ریز شد، پاره پاره شد. الان هم هست که میگن همونطور پخشه. آره نه اینکه بله. صلی الله علی محمد و آل محمد. از همه شما التماس دعا، مجددا تبریک از توسل به حضرت امام مجتبی کریم اهل بیت، افلر نکنین، ما هم از شما التماس دعا داریم.